دیروز عرض کردم مقتضای قاعده اولیه در متعارضین مستقر، مقتضای قاعده اولیه در متعارض مستقر که به هیچ نحو قابل جمع نیست، عرض کردم سقوط هر دوست. اینجا یه تتمه این دارد که در واقع تتمه درس دیروزه ولو به عنوان مبحث ثانی آمده. آیا هر دو دلیل که ساقط می شوند مضمون مطابقه اینها حجت نیست یا مضمون التزامی اونها هم حجت نیست؟ گاهی از اوقات هر دو دلیل با هم متعارضند، اما هر دو در یه معنا متفقند. فرض کنید روایتی میگد معدن نصابش 20 دیناره، روایت دیگر میگد معدن نصابش 1 دیناره. اینها با هم متعارضند، اما اتفاق در امر ثالث دارند، اون کدومه؟ که حتما معدن نصاب دارد، بدون نصاب نیست. آیا خبرین متعارضن که در مدلول مطابقه حجت نیست در مدلول التزامی هم حجت نیست، یا نسبت به مدلول التزامی حجته؟ هر دو نفی ثالث میکنند، نمیتونن بگن معدن نصاب ندارد. بنابراین این مبحث ما تتمه بحث دیروزه. آیا هر دو ساقط می شوند هم در مدلول مطابقی و هم در مدلول التزامی، یا نخیر فقط در مدلول مطابقی ساقط می شوند اما در مدلول التزامی حجتند؟ و لذا هر دو می گن معدن حتما نصاب دارد، بدون نصاب نیست. در اینجا سه بزرگوار معتقدند بر این که مدلول مطابقی قیچی می شود اما مدلول التزامی سر جای خودش هست. اول محقق خراسانی، بعدن مرحوم محقق نائنی، سوم هم شیخ و مشایخ العلامة الحائری اعلی الله مقامهم. هر سه می گن روایت این متعارضین در مدلول التزام در مدلول مطابقه حجت نیست، اما نسبت به مدلول التزامی حجت. مدلول التزامی یعنی چه؟ نفی ثالث. بگو مدلول التزامی نفی ثالث. آیا آخوند یه بیانی دارد؟ مرزای نائنی بیان دیگر. آقایون دقت کنید، بیانها را قاطی نکنید. بیان اول مال کفایه هست، بیان دوم مال محقق نائنی است. بیان کفایه این است که خبرین متعارضین که تساقط میکند، تساقطشون الکاذب واقعا، یکی از اینها دروغه، اون سقوط میکند. و اما محتمل صدق اون سقوط نمی کنه. خبرین متعارضین این گفتم ساقط می شود، کاذبشون ساقطه، یکی از اینا دروغه، اما محتمل صدق نه، اون سقوط نمی کنه. اما چون محتمل صدق را نمی شناسیم، نمیتونیم مدلول مطابقه اون را بگیریم، اما مدلول التزامی اون را میگیریم، ثالث را نفی میکنیم. عبارت کفایه را آقایان ملاحظه کنی، عبارت واضحش همینه، میگد ما هو ساقط الکاذب واقعا، اون که دروغه، و اما محتمل صدق نه، اون حجیتش باقیه. اما چون مضمون مطابقه اون را نمی شناسیم، اون را ول می کنیم، اما مضمون التزامی را می گیریم. روشن شده؟ آسید جعفر روشن شد؟ چه شد؟ این خبرین متعارضین یکیش کاذبه، اون مسلمن ساقطه، از مسجد میره بیرون، اما دیگری محتمل صدقه، حتی قطع جو صدق نیست، و الا اگر قطع جو صدق باشد حتما مضمون مطابقی و التزامی اون حجته. اما چون محتمل صدقه نمیشناسیم، مدلول مطابقی را نمیتونیم بگیریم، اما مدلول التزامی اون که نفی ثالثه میگیریم. این بیان مرحوم کفایه هست با عبارتهای معقد. یلاحظ علیه، از ایشان سؤال میکنیم، این که میفرماید محتمل صدق حجیتش باقیه، این محتمل صدق غیر المتعین، این قید بذارید، این که میگید محتمل صدق حجته غیر المتعین، غیر متعین را بذاریم تا اشکال من جا بیفته، این که میگید محتمل صدق حجیتش باقیه ولی مطابقی را نمیتونیم بگیریم، التزامی را میگیریم، این محتمل صدق غیر المتعین فی الذهن او فی الخارج او عند الله. اگر بگید غیر المتعین فی الذهن به درد نمیخوره، حجتی که غیر متعین در ذهنه این برای انسان به درد نمیخوره. حجت اون است که اذا اصاب نجز و اذا خالف الذر، چیزی که غیر متعین در ذهن به درد نمیخوره. اگر میگید غیر متعین فی الخارج، خارج که غیر متعین نمیشه، کل ما هو فی الخارج متعین، اصولا وجود مساوی با تشخصه، وجود مساوی با تشخصه. و اگر بگید نه غیر محتمل الصدق غیر المتعین عند الله، این که معنا ندارد، پیش خدا نه محتمل الصدق معنا دارد نه غیر المتعین. بنابراین بیان مرحوم آیاهون بیان محکمی نیست، بیانش را تکرار میکنیم جا بگفته تا فرقش را با نائنی قاطی نکنیم. حاصل ایشان این است که ما هو ساقط الکاذب واقعا، و اما محتمل صدق این حجیتش باقیه. چون نمیشناسیم مضمون مطابقی را نمیتونیم بگیریم، ناچارم مضمون التزامی بگیریم، اون خودمه نفی و ثالث. علامت گذاری کنیم، علامت تقریر کلام خراسان این است که از ساقط هو کاذب و اما محتمل صدق فلیس بساقط، این علامت. ما در جواب عرض کردیم این که بگید محتمل صدق یک قیدی بهش زدیم، غیر المتعین فی الذهن معنا ندارد، در خارج، خارج مساوی با تشخصه، عند الله هم که موضوع نداره. علاوه یه کلمه کوچکی هست معنا ندارد که شرع مقدس بیاد غیر متعین را حجت کنه، حجت باید متعین باشد، یعنی که غیر متعین برای ما حجته. اصلا معقول نیست که شرع مقدس بیاد غیر متعین را حجت کنه تا بگیم چون مطابقی را نمیگیریم لازمه اش را بگیریم، اصلا موضوع تعقل نداره. تم الکلام فی البیان الاول للمحقق الخراسانی، با کفایه تطبیق کنید. کفایه های من چاپ قدیم مرحوم مشکینیه، صفحه 382 تا 85 از ما چاپ قدیمه. و اما تقریر ثانی للمرزا نائنی، مرحوم مرزای نائنی میفرماید، عرض کنم خدمتون که روایت دلالت مطابقی دارد و یک دلالت التزامی، این دو روایت متعارض، یک دلالت مطابقی دارن یک دلالت التزامی. مطابقی را نتونستیم بگیریم، این راننده گفت بغداد شرقه، اون راننده گفت بغداد غربه. هر دو را نتونستیم بگیریم. اما اونی که نتونستیم بگیریم معنای مطابقیه، اما معنای التزامی که بغداد در شمال و جنوب نیست اون ما میگیریم. معنای مطابقی هر دو به زمین میخورد، اما معنای التزامی هر دو به زمین نمیخوره. بعد میگد این قوند در منطق قوندم الدلالت الالتزامیه تابعتن للدلالت المطابقیه. اگر دلالت مطابقی زمین خورد، پس دلالت التزامیم باید به زمین بخوره. میگه قلت این که شنید ملازمه هست، الملازمت فی الوجود لا فی الحجیه. این تعبیر ایشانه. این بیان غیر از بیان خراسانی شد. بیان خراسانی روی سقوط بحث میکرد، میگه کاذب ساقطه، محتمل صدق ساقط نیست، ولی چون نمیتونیم بگیریم او را، لازمه اون را گرفتیم. اون یه بیان. این بیان رفت به او نداره. میگد این دو روایت معنی مطابقیشون نمیتونم بگیریم، اما معنی التزامی اینها که نفی ثالثه میگیریم. این قول که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقیست، اگر مطابقی را نتونستم بگیریم پس التزامی هم نمیتونیم. در جواب گفتیم دلالت التزامی تابع مطابقه فی الوجود لا فی الحجیه. من کمی عبارت نائنی را توضیح دهم. راست میگه، دلالت التزامی تابع دلالت مطابقه فی الوجود. اراده لازم نیست، وجود کافیه. بگو اراده لازم نیست، وجود کافیه. توتی هم بگد حاتم، منتقل می شویم به جود. در وجود تابعه. حتی از توتی هم بشنویم حاتم، می فهمیم عرض کنم خدمت جود. اما در حجیت تابع نیست. ممکنه دلالت مطابقی حجت نباشد، اما دلالت التزامی حجت باشد. این هم بیانیشان. فقط عنایت کنید دو بیانها را از هم جدا کنید. علامت تقریر اول کلمه سقوطه که بگد کاذب ساقطه، اما محتمل صدق صادق نیست، ولی چون نتونستم او را پیدا کنیم التزامش را گرفتیم. اما بیان دوم کلمه سقوط نه. بیان دوم میگد این دو روایت مدلول مطابقیشون حجت نیست، اما مدلول التزامیشون حجت برای ما. این قوته که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقیه، میگم فی الوجود. همین وجودش کافیه ولو اراده نکنه. توتی هم بگد حاتم، تک میبرم به جود. اما در حجیت تابع نیست. ممکنه مطابقی حجت نباشد، اما از کنم التزامی حجت. اینجا باید آقایان یک کلمه اراده را در کلام نائنی اضافه کنید. کلمه اراده را یلاحظ علیه، اونی که در جلد اول خوندم، الدلالت علی قسمین تصوری و تصدیقی، اینه که میگد ملازمه در وجود کافیه، اون دلالت تصوریست. و لذا اگر از ببغا هم، ببغا همان توتی، از توتی هم حاتم بشنویم، سراغ وجود جود میرویم. اما دلالت تصدیقی نه، حجیت تابع اراده متکلمه. تا اراده متکلم نباشد معنای التزامی معنا نداره. دلالت تصدیقی یعنی نسبت کلام به مولا، نسبت کلام به متکلم. مادامی که متکلم معنای مطابقی را حجت ندونیم، معنای التزامی را حجت نخواهم دانست. بنابراین ما باید فرق بگذاریم بین دلالت تصوری و تصدیقی. در تصوری حق با ایشونه، دلالت التزامی لازم مثل معنای مطابقی مورد اراده باشد. از کردم از توتی هم بشنویم پی میبریم. اما در دلالت تصدیقی، در تصدیقی یعنی چه؟ به متکلم نسبت بدهیم، به متکلم نسبت بدهیم. این باید حتما معنی مطابقی را اراده کند تا معنی التزامی را نسبت بدهیم. و حالان که دنبالش بگیم، و حالان که در اینجا نمیتونیم معنای مطابقی را به متکلم نسبت بدهیم، لتعارضهما و تساقطهما. چون معنای مطابقی را نمیتونیم نسبت بدهیم، لذا معنای التزامی را هم نمیتونیم نسبت بدهیم. تم الکلام فی المبحث الثانی، به این نتیجه رسیدیم که خبرین متعارضین در نفی ثالث حجت نیست. خبرین متعارضین در نفی ثالث حجت نیست، نه بیان مرحوم آخوند نه بیان مرحوم نائنی ما را قانع کننده نشد. همینطوری که در معنی مطابقی حجت نیستن، در معنی التزامی هم حجت نیستن. تم الکلام در مبحث ثانی. المبحث الثالث که مبحثیست، مقدارش را میخونیم، بقیه میموند برای فردا. اون کدومه؟ پری روز بود، عرض کردیم در خبر واحد دو نظر هست. یک حجیت الخبر الواحد من باب طریقیه، هیچ مدخلیتی در معدا و سلوک نداره، فقط خبر واحد راه نماست. مثال میزنم، شب استود راه میرم و از کنم پولمون از جیبمون افتاد رو زمین، یک چراغی را روشن میکنیم پولمون را پیدا کنیم. این چراغ در پیدا کردن پول فقط جنبه طریقیت دارد، هیچ تأثیر در آن پول نداره. این یه قول بود که قول حق همینه، حق این است که حجیت امارات از کنم خدمتون که از باب طریقیت. اما یه قولی هم هست، حجیت الامارات من باب سببیه. اینجا سه نظر هست، السببیتو اندل اشعری، السببیتو اندل معتزلی، السببیتو اندل امامی. آقایان هر سه را در جلد سوم در مبحث حجیت زن خونده اید. آنجا که کلام ابن قبه را رد میکنیم، ابن قبه یخه چاک میکنه، میگه خبر واحد حجت نیست، و الا یلزم تحلیل الحرام و تحریم الحلال. در آنجا این سه تصویب را مطرح میکنن، التصویب الاشعری، التصویب المعتزلی، التصویب الامامی. تصویب اشعری کدومه؟ تصویب اشعری را آقایان قاهن بد معنا میکنن. حالا اشعری هست، اما نباید مکتبش را خلاف بگیم. اگر بگن اشعری قائل به این است که خدا حکم مشروعی ندارد، تمام احکام الله تابع آراء مجتهدینه. این معنا را مسلمان نمیگه، تا چه رسد اشعری؟ بگیم احکام الله تابع آراء مجتهدینه. ولو در اول معالم گاهی اشاره به این هست، نه، اشعری هم معتقد از خدا احکامی دارد در لوح محفوظ، این احکام در کتاب و سنت هست، اون تابع آراء مجتهدین نیست. اما اذا کان الحکم غیر مذکور فی الکتاب و سنت، اینجا را میگه اذا کان الحکم غیر مذکور فی الکتاب و سنت، اینجاست که میگد احکام الله تابعه آراء مجتهدینه. اینجا برمی که و الا اولی را نمیگد که اصلا تمام احکام خدا من الباب الى المحراب تابع آراء مجتهدینه. یک فرد مسلمان تلفظ به این نمی کند. احکامی که وارد شده علل عین و رأس، اما احکامی که در کتاب و سنت نیست منصوص نیست، اینجا را بگد اینجا شرع مقدس حکمی در لوح محفوظ نداره، تابع آراء مجتهدیم. اینجاست که ما رد میکنیم، میگیم این مستلزم دوره. چرا؟ اگر مجتهد میکردد و فحص میکند دنبال چی؟ معلومه که گم شده ای دارد، معلوم میشود گم شده دارد. اگر گم شده هم تابع فحصش باشد، هازا یستلزم الدور، این دور را معالم در اولش دارد. اگر شما میگید در مالم یرد فیه نسون فل کتاب و سنه، شرع مقدس احکامی ندارد، پس این مجتهد دنبال چه میگردد؟ چرا تلاش میکند؟ تلاش انسان حاکی از آن است که گم شده ای دارد، میخواد اون گم شده را پیدا کند. اگر اون گم شده هم تابع آراء مجتهد باشد، هازا هو الدور. ولذا این مسئله خیلی مسئله غیر صحیح است که لو ان تبرقی میجونیم. بنابراین اشعری را باید حرفش را درست نقل کرد، بعدن اشکال را به همان حرف درستش کرد. این که میگن اشعری قائل است که احکام الله مطلقا، این غلطه. آقایان غزالی اشعریه، کتابی دارد به نام المستصفا، همونجا میگد که مقصود آراء، مقصود احکام است که لم یرد فیها کتاب ولا سنه، اونجا میگد تابع آراء مجتهدین. ما هم جواب میگیم، میگیم همونجا هم مسلمن خدا حکم داره. پیغمبر اکرم فرمود اما والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به، ولا من شیء یبعدکم من الجنه و یقربکم من النار فقد نهیتکم عن. خدا حکم الله واقعی هست، شما در کتاب سنت پیدا نکردی، دست حق دیدی ولی نشناختی، دست حق دیدی ولی نشناختی. تو منحصر کرده به صحاح سته، همین بیا کتب اربعه، بیا احکامی که از ائمه محسوم هست، اون گم شده های شما در این جاها هست. بنابراین فرق بینش ایشان داره، می کردم لابد گم شده ای دارم، اگر گم شده هم تا به گشتن منه اندو. معتزله خب عقلانی ترم. البته اهل سنت سه گروه هم، اهل حدیث که اصلا دنبال عقل نمیرن، فقط دنبال روایت هم. اشعری بین معتزله و اهل حدیثه، نیم که عقلیه، تمام عقلی نیست، اما معتزله به تمام عقلی هم. معتزله میگد نه، احکام الله تابع آراء مجتهدین نیست، هر واقعه در واقع حکمی دارد مثل ما. اما ازا وافق الخبر الواقع فهو الواقع، و ازا خالف، اینجاست که در معدا، معدا یعنی چه؟ محتوای خبر، یه مصلحتی ایجاد می شود، این سبب می شود که حکم واقعی از بین برود، خبر واحد جانشین حکم واقعی باشه. در واقع این نوع تصویب قائلن، میگن نه حکم واقعی داریم، اما مشروط بر این است که خبر بر خلافش نیاد. اگر خبر بر خلافش شد، در معدا مصلحتی ایجاد می شود، سبب می شود که حکم واقعی این خبر باشد، نه اون حکم واقعی لوح محفوظ. اینجاست که میگیم تمسا کرامت الواقع، این خبر میاد واقع را از حجیت میاندازد. فتوای مجتهد جانشین لوح محفوظ می شود. البته این اقل محظورن است از اولی. این معتقد است که هر موضوعی حکم واقعی دارد. قایت ما فی الباب، اگر فتوای مجتهد خبر واحد این واقع شد فبها، و الا خبر جانشین واقع می شود. بگو تمسا کرامت الواقع، واقع می رود فتوا جانشین آن. این هم از نظر ما غلطه. چرا؟ به جهت این که مجتهد مشرع نیست. ما معتقدیم حق تشریع مال خداست. حتی پیغمبر و امام هم حق تشریع ندارن. یکی از مراتب توحید حق تشریعه. الشارع هو الله تبارک و تعالی. مرحوم صدق میگد یکی از مراتب قدوم این است که به پیغمبر بگم شارع، به امام بگم شارع. شارع حق تعالی است. ائمه و ائمه و امام و پیغمبر حاکیاتون عن التشریع. بنابراین اگر خبر واحد مخالف واقع شد یا فتوای مجتهد، مجتهد شارع نیست که واقع برود این جانشین او بشه. این دو. در کنار این شیخ انصاری یه فرضیه دارد به نام مصلحت سلوکیه. آنها مصلحت را در مؤدا می دونن. شیخ انصاری مصلحت را در سلوک می دونه. اون چیه؟ شیخ انصاری در مقابل شبهه ابن قبس، ابن قبس میگد این خبر واحد اگر مخالف واقع شد، یا حلال را حرام میکند یا حرام را حلال، یا تفویت مصلحت یا القاء در مفسده. بگو یا تفویت مصلحت یا القاء فی المفسده. اگر مخالف واقعه، واقع اگر واجبه تفویت مصلحت، اگر واقع حرام این القاء فی المفسده است، و این برای خدا قبیحه. شیخ اعلی الله مقامه از نظر فکری خیلی بالا بوده، آمده یه فرضیه ای را مطرح بکند. اونی است که احتمال دارد خود عمل به خبر واحد مصلحت داشته باشه، مصلحت سلوکیه. در مؤدا تصرف نمی کند. در مؤدا تصرف نمی کند خلافاً للاشعری و خلافاً للمعتزلی. خصوصا معتزلی گفته تمسا کرامت الواقع، فقط این مصلحت جبران میکند، یا تفویت مصلحت و یا القاء فی المصلحه را. ولذا مصلحت سلوکیه یک مصلحتی است، یک فرضیه است برای ابن قبس که بتونیم جواب ابن قبس را بگیم. این معنی نداره. حالا ما وقتی رسائل میخوندیم یا رسائل میگفتیم که مصلحت سلوکیه چیه، حضرت امام در درسش یه احتمال داد. گفت این است که اگر به خبر عادل عمل کنیم، شرع مقدس بگد به خبر عادل عمل کن، این ترویج عدالته. در جامعه ترویج عدالته. اگر بگیم قول عادل حجت نیست، این تخریب عدالته. اما اگر بگیم قول عادل حجته، این ترویج عدالت در جامعه هست. این مصلحت میتوند جبرانگر مصلحت فائته یا مفسده واقعه باشه. ولی به نظر من معنی دیگر هم دارد. اون کدومه؟ اون اینه که خبر عادل را حجت میکند تا مردم اشتیاق پیدا کنند اخبار معصومین را نقل کنند، اخبار امام، اخبار نبی را نقل کنند. اگر بگن خبر واحد حجت نیست، دیگه اصلا این همه اخبار دست ما نمی رسید، خبر منحصر می شد به متواتر و متضافر. اما همین که گفت ما عبدیا انی فانی و عبدیان، این در حقیقت سبب می شود که مردم علما فضلا و کما برن اخبار ائمه معصومین و پیغمبر را نقل کنن، جامعه به وسیله اینها با متن شرایع آگاه باشند. الهنا تمه کلامنا، بقیه بحث ما انشاءالله فرداست.